بسم الله الرحمن الرحیم. سومین جلسه کتاب حدود از لمعه جلد دوم صفحه 328 سطر 23 استاد اشتهاردی 26/9/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت
رحیم. الرابع علاج و قدر الحشفه اعم من کونه من الذکره و غیره لتحقق المقدار فیهما و المقصود هو الاول فلا بد من ذکر ما يدل عليه بان يقول قدر الحشفه من الذکر و نحوه الا ان يدعى ان المتبادر هو ذلك و هو محل نظر. فرمودن شش اشکال بر تعریف مصنف که قیود اشره برای تعریف زنا ذکر فرموده وارد است. اشکال چهارمیش این است که ایشون فرمودن که از زنا ایلاج البالغ العاقل فی فرج امرأة قدر الحشفه. این کلمه قدر الحشفه شامل میشد که ولو به غیر آلت ذکوریت اصبع باشه، مثلا به اندازه قدر حشفه از انگشتش این کار بکنه، این هم شامل میشه، عبارت شامل میشد. و الان که با اصبع کسی این کار کرد زنا حساب نمیشد، حد زنا ندارد، مگر اینکه میفهمان را توجیه کنیم بگیم که متبادر اینه، که بگیم متبادر به ذهن که میگن ایلاج قدر حشفه یعنی از خود حشفه، و این هم میفهمان محل نظره، معلوم نیست که این تبادر اینجوری باشد. حاشیه اینجا نوشته است که اگرم تبادر باشد، تبادرون بدوی، تبادر را دو قسمش کردن، یک تبادر مستمر، یک تبادر بدوی. تبادر بدوی این است که همون در بدو کلام به ذهن انسان سبقت میگیرد، لیکن یک قدر که تأمل میکنن میگه نه، این خصوصیت ندارد، استمرار ندارد، این تبادرش استقرار ندارد. لذا نمیشه گفت که ایلاج و بالغ العاقل قدر الحشفه یعنی از خود حشفه، نه، غیر حشفه هم شامل میشد و این هم یکی از ایراداته. میفهمان که الرابع ایلاج و قدر الحشفه که مصنف فرموده اعم من کونه من الذکر و غیره، هر دو شامل میشه. چرا؟ لتحقق المقدار، یعنی مقدار قدر الحشفه فیهما، یعنی هم در ذکر و هم در غیر ذکر. و المقصود هو الاول، و حال آنکه مقصود این است که از خود آلت باشه. فلا بد من ذکر ما يدل عليه، پس ناچار بود مصنف از ذکر یک کلمه دیگری که دلالت بر اول بکند، به ان یقول قدر الحشفه من الذکر، یا نحوی این عبارت ها که شبیه این معنا باشد، من القضیب، من المثل چی اینجوری، الا ان یدعا ان المتبادر هو ذلک، مگر اینکه ادعا بشد که متبادر به ذهن ایلاج بالغ العاقل قدر الحشفه یعنی من الالت المخصوصه، مثلا اینجوری متبادر باشد، و هو محل نظر، و این دعوای تبادر هم محل نظره، یعنی تبادری است که ابتداعا تو ذهن خطور میکند و الا استمرار نداره. الخامس اشکال پنجم، الجمع بین العلم و انتفاع شبهه غیر جید فی تعریف. این قبلا گذشت، حالا می فهمان که هم فرموده است که عالمان به تحریم، و هم جلوترش گفته است من غیر عقد ولا ملک ولا شبهه. جمع بین این دو کلمه که عالم باشد و شبهه نباشد، خب عالم باشد معناش هست که شبهه نباشد، شبه باشد معناش هست که عالم نیست. این دو تا تعریف با هم، دو تا کلمه با هم جمعش لازم نیست، یکی از اینا مغنی از دیگریه، به جهتی که عالمان به تحریم یعنی شبه نداره دیگه، دوباره بگیم من غیر شبهتون مستدرک است، غیر زیادی، اگر بگیم شبه من غیر شبهتن معناش هست که عالم به، اگر شبه باشد عالم نیست، وقت اگر شبه نباشد عالمه دیگه، دوباره گفتن عالمان لازم نی. این جمع بین این دو کلمه این همون غیر جیده، مگر اینکه همون توجیهی که قبلا کردن بگویم که مراد از عالم یعنی موضوع را بداند نه حکمش را، و اما شبهه نباشد یعنی حکم را نداند. اینجوری عالم به تحریم یعنی حکم را بداند، شبهه نباشد یعنی شبهه در موضوع نباشد. اینجوری اینم خب بنا شد که لفظ شبهه هم شبهه موضوع را شامل میشد هم شبهه حکم را. الجمع بین العلم و انتفاع شبهه غیر جید فی تعریف، در تعریف کما در تعریف مصنف کما سبق، الا ان یخصص العالم به فرد خاص. بگیم عالم باشد یعنی عالمی که قاصد هم باشد، قصدش هم این باشد، قصدش هم زنا باشد و نحوی این عبارت ها. و اما اون شبهه نباشد یه قاصد نیست، من الممکن شبهه نباشد اما قصد زنا دیگه نداره. السادس یخرج زن المرأة العالمه به غیر العالم، اگر زنی خودش را به شکل زوجه غیر قرار بدهد و خودش را در فراش غیر قرار بدهد به طوری که مردش ملتفت نشود، این کاری بکند که مرد با این مجامعت بکند در اثر بر اشتباهکاری خودش را به شکل او در بیارد به شکل زوجه این که مرد با این مجامعت کند. اینجا این تعریف شامل این جور زنا نمیشه، این زن نمیشه. به این تعریفی که میکنن هم زنای مرد را میکنن هم زنای زن را میخوان تعریف کنن. وقت زنای عالمی به غیر عالم این تعریف بزنی گفت که ایلاج البالغ العاقل فی فرج امرأة قدر حشوه عالمن به تحریم، عالمن به تحریم. ایلاج مولج صفت مرد است که ایلاج میکند، و اما اون زن ایلاج که نمیکنه. پس عبارت ایلاج البالغ العاقل شامل زن نمیشه، عالمن هم که مذکر آورده شامل زن نمیشه. وقت زنی اگر خودش را اشتباه کاری کند به صورت زوجه این در بیارد و با این با او مجامعت بکند، این تعریف شاملش نمیشود، مگر اینکه بگیم تعریفی که اینجا مصنف فرموده است مخصوص زنای مرد را میخواد تعریف کند. وقت زن را بگیم اون قیودی که در مرد لازمه در زن هم عکسش لازمه. مثلا از سادس یخرج زن المرأة العالمه، یعنی زنای زنی که عالم است یعنی میداند که این شوهرش نیست، زنا کند این زن، یعنی خودش را به زن زوجه در بیاد به غیر العالم، به اون کسی که نمیداند این زوجهشه. کما لو جلست علی فراشه، چنانچه اگر مثال برای این که مرأه عالمه به غیر عالم، مثل اونجایی که اگر جلوس کند زنی بر فراش مرد متعمدتن قاصدتن لزنا مع جهله بالحال، با اینکه خود شوهر خود این مرد اطلاع ندارد که این زنش نیست، گرچه فرضش عرض کردیم بعیده به جهتی که هر جور باشد ولو از نفسش میتونه تشخیص بده که زنش هست یا نه، لکن میشود که وقتی سرعت عمل مثلا چیز است و ظلمت است و تاریک است و حالا نوبت حرف زدن نمیده، و اگه اینجوری شد این ممکنه که بگیم زن خودش را به صورت این در آورده، او یکی خبر نداره. فانه یتحقق من طرفها، یعنی زنا تحقق پیدا میکنه از طرف زن، و این انتفا عنه، گرچه زنا منتفی از مرده، و مثله مالو اکرهته، اگه فرض کنیم که اکراه سالش بعدن هم میاد که زن بتواند زوج خودش را اکراه کنه. خلا معمولا که زنها غلبه اکراه مرد را ندارن، یعنی از حیث قوت بدنی شجاعت ترسوندن تهدید مثلا، اما گاهی وقتا میشد که زنها اصلا که چیزترن، یعنی رعبشون زیادتر از مردش ضعیفه و روسیه میترسوندش، اون وقت که اگر این کار نکنی مسموم سنبت میدم مثلا اینجوری این زن زانیه، اون وقت این از روی اکراه اگه با این کار کرد اینم تعریف شاملش نمیشه. و مثل او مالو اکرهت هو، یعنی تعریف زنا شامل زن مکرهه مرد که مرد مکره باشد، چون مصنف گفت مختارن عالمن به تحریم، مختارن مختارتن را دیگه مثلا از علاوه بر اصل کلمه اولیش ایلاج تا آخر، کلمه ایلاج صفت مرد است نه صفت زن، مگر اینکه بگیم ایلاج کند اون زن آلت غیر را در فرج خود، اینا خلاف ظاهره. ایلاج چی؟ یعنی هر کس چه چیز خودش را ایلاج کند در فرج غیر، نه غیر را بگیره در فرج خودش ایلاج. این خلاف ظاهره. ولو قیل ان التعریف، حالا بیشتر این اشکالات واسطه این ولو قیل میفهمم برطرف میشه. اگه گفته شود ان التعریف لزن الفاعل خاصه، یعنی مرد را میخوان که تعریف زنای مرد را میخوان بکنن، اگر اینجوری گفته شود سلمه من کثیر مما ذکر، از کثیری از این اشکالات ششگانه سالم میموند. این عرض کنم که بر این ایراد کردیم. لیکن یبقا فیه الاخلال بما یتحقق به زناها، لیکن یه اشکال گندتر وقت تولید میشد و اون این است که خب پس زنای زن معناش چیه؟ شما که زنای مرد را داری تعریف میکنی درسته این اشکالات وارد نیم، لیکن زنای زن میمونه، وقت این اشکال سرتاسری میشه. لیکن یبقا فیه، یعنی در این قید که بگیم که تعریف برای زنای فاعل است، باقی میموند این اشکال که الاخلال به ما یتحقق بهی زناها، اخلال کرده مصنف به اون چیزی که تحقق پیدا میکند به سبب او زنای زن. خب و حیث اتو برف زنا انتفاع شبهه، حالا این قیود عشره ای را که مصنف ذکر فرموده یکیش را فرعش از ذکر کرده و اونم میفهمان صرفش این است که این یکی را چون ابو حنیفه فتوا داده، مصنف این یه دونه را متعرض شده. فرمودن که من غیر عقد ولا ملک ولا شبهتن، و اون وقت این اگر چنانچه یک کسی محارم خودش را گفت که محرمتن ایراج البالغ العاقل فی فرج امرأتن قدر حشفه، که امرأتن محرمتن علیه، اون وقت اگر زن محرم شد اون وقت من غیر عقد ولا ملک ولا شبهتن هم باید باشد، و اون وقت بر این فهم متفرده میشد اونی که از ابو حنیفه نقل شده است که اگر عقد بر محارم بخونن این عرض کنم که زنا حساب نمیشد، بر محارم خودش عقد بکند. ایشون میفهمند که این مصنف که این فر را متفرده کرده و خصوص این یه دونه را بر این قیود دهگانه متفرده کرده، برای اینکه یه دونه را علمای بعضی از علمای عامه که ابی حنیفه مخالفت کرده میخوان تنبیه کنند که نخیه این حرف درست نیست، به جهتی که این محرمتن هست عقدش هم که اثری نداره، و عقد مؤثر را میگن که و اما عقد غیر مؤثر وقتی که خداوند فرموده است حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم تا آخر آیات، اینایی که خداوند فرموده حرمت علیکم یعنی عقد اثر نداره، معناش اینه که عقد اثر نداره، وقت عقد اثر نداره پس زنا میشه دیگه، و بلکه بعدن خواهد فرمود که زنای با محارم حدش قتله، با صد تا زیونر نمیشه. اگر کسی علیاذ بالله با مادرش با خواهرش با دخترش زنا بکنه باید بکشندش، با صد تا زیونر نمیشه. پس بنابراین این حرف ابی حنیفه درست نیست که اگر عقد بر محارم بخونن از حد زنا بیرون میاد ولو گناهه. میفهمان فلو تزوجت، پس اگر شانس تزوج الامه، یعنی خودش مادر خودش را تزویج کند، ای ام المتزوج، کسی که متزوجه مادرش را تزویج کند، اول محسنت المتزوجه، یا زن شوهردار را عقدش را بخوند، اول محسنت المتزوجه تا بغیره، محسنه ای که تزوج بغیرش است، زانن الهله، در حالتی که گمون میکرده از حلیت را، مثلا به نظرش میامده که زن شوهردار را هم میشود عقدش را خون. این گاه گاهی این آقای بود در تهران، مرحوم شد از علمای تهران بود در آسد جعفر شاهرودی، ایشون نقل میفرمودن که یه روز میگفت دو نفر مرد آمدن منزل ما و زنهاشون هم خیلی متعفف و خودشون هم چه فلان آمدن منزل ما و هر کدوم زنهاشون آورده بودن، گفتن ما این زنهامون آوردیم که چون دو تایمون با هم در یک منزل زندگی میکنیم عقد محرمیت هر یک از اینها را برای دیگری بخونیم. مثلا آقای شاهرودی تعجب کرد و میگفت در تهران هم چه آدم هایی هست که حالیش نیست که زن شوهردار دیگه عقد محرمیت نداره، خود شوهر داره دیگه، اگر کسی مثلا بگد مرد مثلا چند تا زن میتونه بگیره، لیکن مسلم اسلام است که زن بیش از یک شوهر حق نداره، این جزء مسلماته. اون وقت من حالیشون کردم که اساسش نمیشد، پس میشود کسی که مثلا در میان مسلمین زندگی میکند و معذالک بعض مسائل را آشنا نباشد که عقد محرمیت زن خودش را برای اون یکی بخونه، اونم عقد محرمیت زن را برای اون یکی بخونه که نامحرم نباشن مثلا. اینا میفهمن. اگر کسی یه همچه خیالی بکنه، ابو حنیفه گفته اب نداره، حتی زنا هم با او بکنه دیگه حد زنا ندارد، گناه کرده اما حد زنا نداره. میفهمن که یا محسنه متزوجه به غیر خودش را ظانن الهله، در حالتی که گمان میکرد از هل را، لقرب عهده من المجوسیه، چون قریب العهد به مجوسیت بوده، چون مجوسیها نکاح محارم را جایز میدونن و ولی پیغمبرها جایز ندونستن هیچ وقت. نه این که بگیم حالا اون مجوسیها، اون پیغمبری که داشتن و اون کتابی که داشتن در اون کتاب آسمانی بوده است که نکاح محارم جایزه، نه، اینا بعدن القاء شبهه کردن، اینا جز دین قرار دادن. تفصیلش در روزه کافی که جلد هشتم کافی است، حدیث مفصلی اونجا نام را که یکی از ملوک اون زمان که با عرض کنم که مادر خودش زنا کرده بود و ملت جمع شدن خبر شدن در خونه اون میخواستن خراب کنن خونه شد که تو با مادرت این کار کردی، فرصت گرفت از اونها، اجازه گرفت تا سه روز، بعد از سه روز بیرون آمد گفتن به من وحی شده است که این مادر عیب نداره آدم عقدش را بخونه. اونا هم مردمانی بودن، مردمان سابق، مخصوصا مجوسیت از زمان سابق، خب مقداری از اهل ایران اون وقت ملکه های خودشون را، سلاطین خودشون را به منزله خدایان روی زمین حساب میکردن و در کتب فارسیه فارسی این کتاب ها و مثلا خیلی تعبیر میکنن که برای خدای زمین نماز کرد. نماز کرد یعنی شدت تواضع را که سجده کردن باشد عمل کرد برای سلطان. اون کسانی هم که فرستاده بودن پیغمبر اسلام در حبشه و اینها دست پای او را نبوسیدن، اطرافیه های اون نجاشی که سلطان حبشه بود اعتراض کردن که چرا شما پای ملک را نبوسیدید، گفتن پیغمبر ما سجده را برای غیر خدا حرام کرده، از این جهت ما این حق نداریم کار بکنیم. اون وقت این رسم بوده است در فرائنه و اکاسره و قیاسره و اینایی که سلطه پیدا میکردن خودشون را به شکل خدایی معرفی میکردن و از این جهت وقت اون ملک وقتی که سه روز فرصت گرفت و بعد از سه روز گفت که اینجوری، همه قبول کردن، گفتن دیگه خدای روی زمینه دیگه، این میگه حلاله، میدون داد که همه تون این کار بکنین، نه اینکه تنها من این کار کردم. اون وقت از اون زمان مونده این شبهه در اعتقاد شده مونده، مثلا مجوسی ها نکاح محارم را جایز میدونن. خب میفهمان لگور به عهدی من المجوسیت و نحو مجوسیت من الکفر، از سایر اقسام کفری که نکاح محارم را جایز میدونن. حالا الان غیر المجوسی ها، بله، این مذهب باطلی که بعد از اسلام زمان ناصرالدین شاه در آوردن، مذهب بابیت و بهائیتی که چیزه، این که دین رسمی نیست، دروغه، گرچه صاحب دایرة المعارف بسیار خیانت کرده است در این کار که در مسئله لفظ باب بها را از جمله ادیان رسمی عالم معرفی کرده و شماره اینها را گفته و کتابشون را گفته و فلان و فلان و این کتاب خودش را از بین برد به وسیله همین قاطی کردن حق را با باطل. ادیان را که میشه بابیت هم یکی از ادیان رسمی او معرفی کرده، ولیکن رسمیت نداره. این یه حزب سیاسی بود در زمان ناصرالدین شاه، یعنی قبل از ناصرالدین، زمان ولیعهد بودن ناصرالدین شاه، این حزب سیاسی را در آوردن روس ها. هر وقتی که ایران تحت تسلط هر قسمتی غرب و شرق را میگیرد یه چیزی دازه در میارن. اون موقع در تحت تسلط شرقی ها بودن. این مسئله باب و بهار که امام زمان ظهور کرده و فلان و فلان و از این حرف ها، این تا حالا هم هنوز قطع نسلشون نشده است و ادامه میدن. دین نیست این که آدم بگه حالا اینا راست است اشتباه کرد. اینا هم میگن که همه محارم نکاحش جایزه الا مادر زن. حالا این یه دونه هم چرا استثناء کردن؟ مادر زن چه خصوصیتی داره؟ این میخواد یعنی بینشون رقابت میفته، بین دخترش و مادرش رقابت میفته، صلاح ندونستن بگن اون حلاله. بقیه را عرض کنم که گفتن مادر و خواهر و دختر و همه چیزها را حلال میدونن، اما این به عنوان دین نیست. دین دینی خود در آورده است. ادیانی که بعد از اسلام در آمده است، اینا هیچ کدوم رسمیت نداره. قد جامعش اینه. اون دینهایی که بعد از پیغمبر، اونایی که قبل از پیغمبر بوده، تورات و انجیل و نفران اینها بوده، این یهودی و نصرانی و مجوسی قبل از اسلام بوده، اونا رسمیت دارد. پیغمبر داشتن کتاب آسمانی. از زمان پیغمبر به بعد که ختم نبوت شد، هر دینی که در آوردن غیر رسمی سر دنیا. اون وقت روی این زمینه عرض کنم که اینها هم اگر نکاح مهارون از عبارت ایشون میگه غیر من الکفار، وقت دیگه لازم نیست دین داشته باشند. که هر کافری هم که مثلا اینجوریست که عقیدش این است که نکاح مهارون جایزه، همین حکم مجوسی ها را داره و عقدش اثری نداره. و نحوه من الکفر او سکناه فی بادیت بعیده، یا قریب العهد، یا ساکن در بیابانیست که بعید از احکام دینه. بیابون مثلا چادر نشین ها، اون اعراب که الاعراب و الاعراب نه مناش عرب است، عرب جمعش عرب میاد در لغت در مغنی قالت العرب، و اما اعراب بادی نشین ها را میگن که دور از تمدنن، که الاعراب و اشد و کفرن و نفاقن و اجدر و الله یعلم حدود ما انزل الله. خصوص عرب های حجاز نمیخواد بگه، بادی نشین ها و دور نشین ها و چادر نشین های کنار دریا ها، و که اصلا تقریبا انسان حیوانی هستند به شکل انسان در آمدن و دور از تمدنن. اون وقت اونها هم اگه ممکنه که یکیش تازه مسلمون شده، به خیالش که نکاح مهارون جایزه. او سکناه فی بادیتن بعیدتن ال احکام دین. خب فلو تزوج الام فلا حد علیه لشبهت والحدود، اگر مادر را تزویج کرد و برای خاطر اینکه عقیدش این بود است که تزویج مادر عیب نداره، این حد زنا ندارد. برای شبهه والحدود تدرع به شبهات، و یکی از چیزهایی که در حدود زیاد به کار زده میشد این حدیث شریف است که الحدود تدرع به شبهات، حد به وسیله شبهات دفع میشد، و اگر القاء شبهه شد دیگه نمیشد حد برش جاری کرد. ولا یکفی فی تحقق شبهت داره اتل الحد العقد، کفایت نمی کند در تحقق شبهی که دفع کننده حد است عقد بر محرمه، محرمه یعنی مادر و اینا، به مجرد عقد کفایت نمی کند. من غیر ان یظن الحله، بدون این که به خیال نکند حلاله، همون صرف این که عقد بخوند، این می فکر که کافی نیم. اجماعا لانتفاع معنای شبهه، معنای شبهه این است که مظنه بهلیت داشته باشد. این از این منتفیس معنای شبهه چنین هنگامی که ظن بهلیت نیست. و نبه بذالک، مصنف تنبیه فرمود به سبب این، علی خلاف ابی حنیفه حیث اکتفا به. ابی حنیفه بر حسب اون چی که بله آیت الله نجفی وقت میفهمودن، جد چندومیش مجوسی بوده و اصلش ایرانی بوده، ولیکن جد چندومیش مجوسی بوده. حالا اون باباش مثلا اون بابای ما قبلیش مسلمان شده و بعدم رفته در عرض کنم که عراق، و بعدم در دستگاه سلاطین بن العباس جا گرفته و مطابق میل اونا فتوا داده، اون رو بزرگش کردن. نه این است که بزرگ بوده، هر کسی که دور پرش سلاطین اگر شما موافق میل اونا باشه، اون رو بزرگش میکنن، معرفی میکنن، بزرگش میکنن. اون وقت این ابو حنیفه را به اندازه بالا بردن که در مقابل امام جعفر صادق را قرار دادن، به طوری که الان اکثر اون اهل تسنن حنفی المذهب بیش از شافعی و مالکی و حنبلیه، با اینکه مخالفت این سه طایفه با جعفر محمد کمتر از مخالفت ابی حنیفه است، معذاره که چون اهمیت شایانی بهش دادند و معرفی زیادی کردند و نوشتجات او را چاپ کردند و این شاگرد ابو حنیفه بوده و اون شاگرد شاگردش بوده و این یادگاری، اینا بزرگش کردند. و مردم هم که خب عوام الناس هم دیگه، کسایی که خیلی بزرگ میکنن اون وقت اون تیار نسل هم بعدن هستن دیگه او را ویل نمیکنن. و الا خود ابی حنیفه مخالفتش با جعفر بن محمد بیش از ما، و وجه بزرگیش هم همینه، چون که بزرگش که به سرحدی بود که در تمام اکثر فتاوا مخالفت با جعفر بن محمد میکرده، اون خلفاء بن العباس بیشتر این را نشو نماش میدادند و معرفیش میکردند. از این جهت عرض کنم که این ابو حنیفه این فتوا داده، هم اون حرف ایشون که میفهمان که اصلش مجوسی بوده، این خاصه است اینجوری که یه خورده در خلیفه دوم را نقل میکنند در از زمان خلافتش یه روز بالای منبر رفت، اینا آدم بشنوه بد نیست، یه روز بالای منبر رفت و برای این که حالا ببینه چجوریه، گفت که اگر یک کسی بیاد و شما را وادار کند که برگردید به زمان جاهلیت و همون آبا و اجداد و نیاکان و اینها را چیز بکنی که رسم اینا بمونه، چه کار میکنی؟ یه عربی روبروی منبر واستاده بود، اون غالبا اونها مسلح با شمشیر و قمه و از این چیزها غالبا اون زمان رسم بوده، همراهشون بوده، یه شمشیر کجی داشت، شمشیر که پاق برخواست روبروی دومی واستاد، گفت ایها الخلیفه، از حالا به بعد اگر دفعه دیگر این کلمه را مکرر بکنی شمشیر شده، گفت با این شمشیر کج راست میکنیم، با این شمشیر کج راست، گفت بارکلا، میخواستم امتحان کنم ببینم شما ها یه دفعه بر نگردید به زبان، اگر یه چند نفر میگفتن صحیح هست شاید پیش بینی شده بود، اما دید یه عرب پا به درنک آمده میگه با شمشیر کج راست میکنم، دیگه تتمش را نیاورد. اینا هرچه که مخالفت با پیغمبر و بنی هاشم میشد دیگرون عرض کنم که تقویت میکردن که بلکه این طایفه بنی هاشم را از بین ببرند و کم کم اسم قرآن و پیغمبر از این معزنه ها برداشته شد. اما خداوند چون اراده فرموده و این اراده ازلیه عملی خواهد شد، یریدون لیطف نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون یا کافرون، این نشدنیه، این حسرت اینها در دل میمونه، لکن خب استقامت و اینها زیاد میخواد. اون وقت بعید نیست که این گونه از فتاوایی که از او صادر شده یادی از اون هندوستان کرده و زمان جاهلیتش و اون وقت اون زمان مجوسیگری، بلکه بتواند که بعضی از این مسائل زمان طاغوت یک کرسی را در دانشگاه بفرض مرحوم آیت الله بروجردی نگذاشت و میخواستند یک کرسی برای تدریس فقه ابی حنیفه در دانشگاه درس میگه، فقه جعفر محمد، فقه ابی حنیفه، مرحوم آیت الله بروجردی پسر مرحوم آقای حاجی قطب‌الکریم رضوان الله علیه، پسرش هم هست در تهران آقای حاج آقا مهدی، ایشون را در کنفرانس فرهنگی جا داده بود که اینا هر وقت که بر خلاف اسلام یه چیزی را پیش بینی میکنن خبر بده، اون وقت این آمد خبر داد که همچه کاری دارن میکنن، اون وقت آقا پیغام داد که نمیشه، هر چی که زنده بود نگذاشت، حالا بعدش نمیدونم چه کار کرد. الان کل حالن کرسی ابی حنیفه برای اینکه فتاوای ابی حنیفه مقداری مطابقه با مجوسیت عهد دیرین دارد، از این جهت است که تقویت میخواستن بکنن. الان کل حالن این فتوا یکی از اون مصادیق اون مسئله است. بله میفهمم که لانتفاع معنا شبهه‌ای نداره و نبه بذالکه الان خلاف ابی حنیفه ایست و اکتفافی در الحدود، گفته است که اینم الحدود تدره و به شبهات شاملش میشه و هول موجب لتخصیصی، یعنی این مخالفت بعض العامه موجب برای تخصیص مصنف است بحث را از قید شبهه، خصوص قید شبهه را فرعش را گفته فلو تزوج العمر مسئله شبهه متفرع کرده دون غیر این شبهه از قیود تعریف. خب این هم تموش و یتحقق الاکراه. حالا اصل مسئله ای که جلوتر عرض شد اینجا، بله اینجا عنوان کرده است که اکراه آیا هم از طرف مرد هم از طرف زن تحقق پیدا می کند یا نه، و یتحقق الاکراه علی الزنا فالرجل علی اصح القولین. اصح قولینش این است که زنا تحقق پیدا می کند، چی؟ اکراه در مرد هم تحقق پیدا می کند. فیدرع الحد عنه به، پس اگر مرد را بردن و گفت مرا مکره کرده بودن و احتمال اکراه هم درش داده شود، نباید حدش زد، بگه به زور مرا وادار کردم، من خودم میل نداشتم این کارو بکنم، و اون وقت اگر ثابت بکند میشود بگیم که این مکره درش تحقق پیدا میکند، نه صرف ادعا. اگر ثابت بکند که این را مکره کردن یا اون مکره اقرار بکند که من اکراهش کردم، اینجا اون وقت حد زنا ازش دفع میشه. فیدرع الحد از اون رجل بهی به سبب اکراه، کما یدرع عن المرأه بالاکراه لها، چنانچه از مرأه دفع حد میشد به سبب اکراه اون زن، لاشتراک ما فی المعنا، به جهتی که مشترکن رجل و مرأه در معنای اکراه، الموجب اون اکراهی که موجب برای رفع حکم است که عبارت از حد زدن باشد، و الاستلزام عدمه فی حقه التکلیف بما لا یطاق، و دلیل دومش این است که مستلزم می شود عدم سقوط حد در حق مرد تکلیف بما لا یطاق را، در عین حالی که مکره و مکره بر طبق اراده مکره جایزه عمل انجام بدهد، از اون طرف هم تازی نبخوره، هم بهش بگن جایزه، هم بعدم صد تا شلاق بزن که چرا این کار جایز را کردی، میفهمون تکلیف ما لایطاق میشه. تکلیف ما لایطاق و یکلف الله نفسا الا وسعها را معنا کردن یعنی به اندازه ای که طاقت ندارد یه خداوند تکلیف نمی کنه. ولی استلزام عدمه یعنی عدم سقوطت در حق این رجل تکلیف به ما لایطاق را. و رب ما گیل، چه بسا گفته شده است که در طرف مرد اکراه متحقق نمی شود به عدم تحقق اکراه فی حق اون رجل، بناءً علی ان الشهوه غیر مقدورتن، بنابر این که شهوت که کنایه از انتشار عضو است و تا این التزاز نبرد و تمتع نبرد انتشار عضو نمی شود، و کسی که مکره است این عرض کردم که انتشار عضو نمی شود، پس زنا تحقق پیدا نمی کند. بنام بر این که شهوت غیر مقدورتن و ان الخوف یعنی خوف من الله یمنع من انتشار العضو و من بعاص القوه، کسی که از خدا می ترسد و این عمل را انجام نمی دهد این مانع می شود این که عضوش منتشر بشد و قوهش منبعث بشد و برانگیخته شود. این دلیل اینها شهید ثانی می فهمان و یضعف این دلیل و این تعلیل ضعیف است، به ان القدر الموجب للزنا، میگن اون مقداری که محقق ماهیت زناست غیبوبت قدر الحشفه، غیبوبت قدر الحشفه بدون انتشار عضو میشه، این یه دفعه میخواد انزال بشه در جای و مدتی طول بده در جای، اما اگر به مقدار این چه چیزی که تغیب الحشفه بشود این زنا یتحقق، خب مکرهن میدونن به زور مقدار حشفه او را بگن اگه این کار نکنی صد تا تازی نمیخوری یا دست تا میبوریم یا انگشت تا میبوریم یا مال تا غارت میکنیم، اون وقت از ترس این کار را بکند ولو بدون انتشار عضو باشه. و یضعف بان القدر الموجب للزنا و هو تغیب الحشفه غیر متوقف علی ذلک، یعنی متوقف بر انتشار عضو نیست کله غالبا، لو سلم توقفه علی الاختیار، اگر شانس تسلیم بشویم توقف این تغیب الحشفه را بر اختیار، بگیم در حال اختیار انتشار عضو و اما در حال استران انتشار عضو نیست، لو بر اختیار داشته باشه و تسلیم بشویم که خوف مانع از اون انتشار است، و الا بعضی ها گفتن که خوف مانع از انتشار نیست به جهتی که امرون طبیعیون امور طبیعیه این منافات با تکلیف نداره. و یه این تموم شد، این مقام ثبوتش بود تا اینجا که اصل زنا به من یتحقق در عالم واقع و فی علم الله و بینه و بین الله، اگر مثلا خود شخص زانی یا زانیه میخواد تشخیص بده این زنا بوده یا نبوده این گویودشه. بحث دیگر در راه اثباتشه که حالا از کجا ثابت بشه، چون این آیه شریفه که از زانی و از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما ما تجلده، خطاب فجلدو به حکام است نه به عموم مردم، یعنی اگه یک کسی میدونه یک زنا کرده بیایش حسد تا زنا بزنه، این هر جمعه لازم میاد، این فجلدو خطاب به اولیای عمومی امور مردمه که حکامن ائمه معصومین، یا در زمان غیبت بنابر اینکه اجرا حدود در زمان غیبت که عده‌ای از فقها معتقدن که اجرا حدود اختصاص به شخص امام ندارد، اونی که اختصاص به شخص امام دارد دعوت جهانی به اسلامه، و اما بقیه کارهایی که برای انتظام جمعیت است فقها هم میتونن دخالت بکنن، اون خیلی وقتا بود است که هر جاری میتونن همین قوم عده از علمای قبل از مرحوم شیخ اینجا بودن الان هم قبر هاشون هست میگن هر جاری میکردن، در اصفهان عده بودن که هر جاری میکردن، در تهران عده بودن که هر جاری میکردن قبل از تاسیس حوزه و علما، برای اینکه عقیدهشون این بود که کسی که زنا میکنه اون وقتا که مشروطه نبود که بگیم که علما به این کارا نباید کار داشته باشن، از زمان مشروطه اینا گذاشتن کنار، گفتن اینا باید که مراجعه به دادگاه بشه و فلان، و الا مردم عادی عادی که میرفتن پیش آقایی که مجتهدش میدونستن و دو نفر شاهد شهادت میداد این زنا کرده، اون مجتهد میآورد اینا تازیوناش میزد دیگه، یا قتل بود یا قصاص بود یا تازیون زدن بود، اجرا حدود میکردن علما بدون عنوان دیگه. عنوان این که این قاضیه یا چیه، همون حاکم شهر محله خودش بوده و محکمه های قدیمی در ولایت هایی که سابقا بوده هست که این محکمه یکیه این محکمه یکیه، این عنوان دولتی نبوده که از طرف دولت موظف باشن به اینکه قاضی باشن یا دادگاه داشته باشن. مردم میرفتن پیش این آقایی که مجتهد جامعه شهرش میدونستن، میگفت شاهد داری؟ از اهل محلم دو نفر میرفتن که مورد وثوق اون آقا بودن، گواهی میدادن، میآورد اجرا حد میکرد. پس مسئله اجرا حدود از همچنیست که تازه در اومده باشه. علما از زمان غیبت صغرا تا کنون، شیخ مفید علیه الرحمه در مقنعه 1000 سال بیش از 1000 سال پیش از این نوشته است که میتونن ولی الفقها ها من فلان میتونن اجرا حدود بکنن، اقامه جمعه بکنن، ان یجمع او و یقیم او الحدود فلان، این کارا میتونن بکنن. اون وقت بنابراین که فقها بتوانن این کارو بکنن روی این مبنا، راه اثبات میخواد، یعنی از کجا برای این مجتهد، برای این حاکم شهر ثابت بشود که فلانی زنا کرده. حالا راه اثباتش رو میخوان بیان بفرمایند. و یثبت الزنا در طرف رجل مرأه دو راه دارد غیر از یک راه دیگر. یک راهش یقین خود حاکم است. یقین خود حاکم در حقوق الله گفتن حجته، یعنی اگر حاکم شهر یقین کند یک کسی شرب خمر کرده میتوند تازیونه بزن، یقین کند زنا کرده میتوند که تازیونه حد جاری کند، یقین کند حد جاری. و اگر یقین ندارد، اینجا اون وقت دو راه دیگه دارد. یکی اقرار خود زانیه که خود زانی اقرار بکند که من زنا کردم، چنانچه در صدر اسلام خیلی ها میامدند و این کار را میکردند که برای اینکه عذاب آخرت نبینن. و یکی دیگه هم بل 4 نفر شاهد عادل گواهی بدهد بین که این زنا کرده. اینم یکی از طرق اثباتش غیر از یقین دو راه دیگه دارد. میفهمان که بل اقرار به اون زنا 4 مراتن مع کمال المقر، در صورتی اقرار کننده کامل باشد. کامل یعنی چه؟ به بلوغه و عقله بالغ باشد و عاقل باشد، اینو میگن کامل. و اختیاره مختار باشد و حریته حر باشد، این شخص مقر. و اگر عب باشد بر ضرر مولاش است، این اقرار اقلا علی انفسهم شامش. او تصدیق المولا لهو، یا عبدی اقرار بکند که من زنا کردم، مولا هم بگد راست میگه، اینم این کاره است مثلا. فی ما اگر به در اون چیزهایی که اقرار به او کرده، لان المانع من نفوذه، به جهتی اونی که مانع از نفوذ اقرار عبد است، کونه اقرارا فی حق المولا، بودن اقرار عبد است اقرار در حق مولا. وقت اقرار الاغلا علی انفسهم جائز، اما اقرار الاغلا علی انفس الغیر که لیسا به جایز. من اقرار کنم شما 500 تومن به فرون کرد بده کاری میخوام، به تو چه؟ این اقرار او خودش باید اقرار بکنه، اما دیگری اقرار بکند اثری نداره. عبد اقرار بکند که زنا کرده، معناش این است که بیارندش یا بکشندش یا تازی نبزن، خواهد ضرر مولا میشه، این عبد چند روز مریض میشه نمیتونه کار بکنه مثلا، این بر ضرر مولا میشه. اما اگه خود مولا هم تصدیق بکنه بگه راست میگه، این دیگه اون حد باید برش جاری بشه. و فی حکم تصدیقهی این اتاقه، اگر آمد و تصدیق نکرد لکن آوردندش به محکمه حاکم شهر و متهمش کردن به زنا، اینجا عرض کنم که خودش اقرار کرده لکن مولا هنوز تصدیق نکرده، میگه من همچی بنده ای نمیخوام که متهم بشه و بندش پیش حاکم، آزادش کردم در راه خدا، آزادش کردم. بعضانی که آزادش کرد اقرار خودش مخ نفوذ داره، 4 دفعه اقرار یک دفعه کافی نیست، 4 دفعه اقرار بکنه. و فی حکم تصدیقی انعطاقه لزوال المانع از نفوذ اقرار، ولا فرق فی السبی، بچه ای که اقرارش قبول نیست، بین المراهق نزدیک بلوغش باشد و غیر مراهق، در نفی حد از او به سبب اقرار. نه یعدب، بچه اگر اقرار بکند مثلا 12-13-14 سالش است که مراهقه، اقرار به این عمل بکند ادبش باید بکند، حاکم شهر، مردم نه حاکم. یعدب لکذبهی او صدور الفعل، ادبش یکی از این دو کاره، یا راست میگه یا دروغ. اگر راست میگه خب خود اون عمل زشته، تعدیب لازم داره. اگر دروغ میگه خود دروغ زشته، خود دروغ ها، این دروغش هم خودش وقت تعدیب میخواد. نعم یعد دبل کذبه او صدور الفدنه، چرا لمتنا خلوب وی من هما، به جنه دیگه محال است که خالی از این صرف گوکز باشه. الخبروی ما صدق و گوکز بگه ولا فی المجنون بین الفرقی، در مجنون بین المطبق و من یعتبره الجنون ادوارا نیست، یعنی همیشه بسیار ساعت را دیوونه است، یا اینکه اون ساعتی که دارد اقرار میکنه دیوونه است. این جنون مانع از نفوذ اقرار میشد. ازا وقع الاقرار و حالت الجنون، نه لو اگر حال کمالی او که معلیه، اگر اقرار کند مجنون در حالی که کامله یعنی بالغ و عاقله، حکم بر او میشد ولو اجرا حدش در زمان دیوونه گیش اجرا حد. ولا فرق فی المملوک بین القن، عبد خالص باشد که شاعبه حریت داشت نیست، و المدبر، مولا بهش گفته انت حرون دبر وفاتی، اینم باز اقرار بکنه چیز اقرارش نافذ نیست. و المکاتب، مکاتب مشروط یا مکاتب مطلق، که اگر قرارداد کتابتی نوشته بین المولا و عبد نوشته بشد و قیمتش تعیین بشد که هر وقت 200 درهم مثلا آوردی تو آزاد، این دو جور میشه. یه دفعه نیست که همه 200 درهم را آوردی یه دفعه آزاد، اینا میگن مکاتب مشروط. یه قسمش هم این است که نه، هر مقداری که از این 200 درهم آوردی به همون نسبت آزاد. 20 درهمش را که آورد 1/10 آزاد میشه، 2 20 درهمش آورد 2/10 آزاد، آخذا اینا میگن مکاتب مطلق. حالا این مکاتب که عبدی که نفوذ ندارد اقرارش، چه قن باشد چه مدبر، چه مکاتب مشروط چه مطلق. و این طهر را بعضه، گرچه بعضش هم آزاد شده باشد، بازم اقرارش نفوذ نداره. و مطلق المبعث، و همسین سایر عبدهایی که بعضیشون آزاد شده است و بعضیشون هنوز بر رقیت باقیه، اینم یعنی لا فرقه بین این و مطلق المبعث، یعنی لا فرقه فی المملوک بین القن و بین فلان و بین مطلق المبعث و ام الولد. ام ولد مولا با کنیز و زرخرید خودش وعد کرده و از او بچه آورده، اون وقت شرعن حق ندارد این را بفروشد دیگه، این ام ولد را، برای اینکه اگه خودش زودتر مرد این مادره از سهمی پسرش آزاد میشه، برای اینکه انسان مالک عمودین، مالک مادر نمیشه. وقتی که مادر انتقال به پسر پیدا کرد آزاد میشه. این ام به ولد هم اقرارش فایده نداره. و کذا لا فرق فی غیر المختار، کسی که غیر مختاره، بین من الجع الیه به توعد، بین این که مزتر بشد به سبب ترسوندن، و بین من زور به حد ترتفع اگستو، ملجع بشد ترسوندن نیست که بالاراده، بازم مکره دیگه، یعنی بهش میگن اگر این کار نکنی اینقدر ضرر دارد، مثلا چی دارد یا فلان، این عرض کنم که مکره صدق میکنه ولیکن برای دفع ضرر اختیار میکند این را، و یا اینکه نه اینقدر بزندش دیگه تا بی اختیار عرض کنم که اقرار بکنه. این اقرارهایی که میبرند شکنجه میدند و داغ میکنند و برق میزنند و بیخوابی میدند و گرسنگی میدند و تشنگی میدند و در نصف شب موقعی امضایی میکنند و میاد بیرون، اونا هیچ کدوم شرعن اثری ندارد. باید که مختار باشد و بالغ و عاقل. اون بنده خدا وصیت کرده بود که برای من کفن حلالی بعد از من تهیه کنید. بعد از مرگش پسرش رفت کفن بخرد، تو راه دید یه نفر کفن خریده داره میبره برای پدرش، گفت کفنه را بده به من، گفت برای بابام خریدم آخه این مرده، گفت نه نمیدی، در آورد به ناکه زدن زدش تا این کفنه را گرفت. بعد یه چند قدمی که آمد گفت آخه بابام گفته کفن حلال باشه، برگشت این قدر زدش تا اون نفس آخر گفت حلال حلال حلال. اون وقت آبو گفت یه کفنی پیدا کردم تا آخر عمرش صاحبش گفت حلال. حالا اینجوری فایده نداره، آدم بزنن تا آخر خیلی خوب من زنا کردم، حالا که چی از این شکنجه ها و از این برگ و از این مثلا چیزها، خب اون اقرار به زنا را بهتر میبینه که آتا ست تا زینه بخونه خلاص، و اما این شکنجه که میدن این درست نیست. اون وقت اقرار باید در حالت اختیار و در حالت اراده و بیداری و فلان، و این اقراراتی که غالبا در زمان طاغوت در محکمه های غیر دادگاهی ها مثلا درست میکردن، اینا بیشترش اعتبار نداشت، به جهتی که در اثر شکنجه اقرار میکردن، اقرارش رو میگرفتن. باید در حال اختیار باشه. بله میفهمان که و بین من زور به این قدر بزنندش حتی تطوف اگستو و مقتضا اطلاق و اشتراط ذالک، مقتضای این که مصنف به نحو مطلق فرموده شرطش اینه، عدم اشتراط تعدد مجالس الاقرار، فرموده است که چهار دفعه که اقرار بکند، حالا در یک مجلس بگه من زنا کردم، چهار اینجوری یا نه، این یک دفعه که اقرار میکند بگن پاشو برو، دوباره هزارش کن، دوباره اقرار بکن، بگن پاشو برو، سه باره هزار، کدوم یکی؟ دو قوله. یک قول این است که تعدد اقرار به تعدد مجالس باید باشد، در مجلس واحد های بگید زنه تو چهار دفعه، این کفایت نمی کنه. قول دیگه این است که این هم کفایت می کنه. اطلاق عبارت مصنف این است که فرقی بین وحدت مجلس و تعدد مجلس نیست، ولیکن از روایتی که از پیغمبر اسلام نقل شده است که بله مالک ابن ماغر یا ماغر ازارم به قینه نه ماعز، عرض کنم که مالک ابن ماغر که آمد خدمت پیغمبر گفت که یا رسول الله طهرنی، مرا پاکم کن، یعنی این حدود را تطهیر فهمیده بودن مسلمین، فانی زنیتو، پیغمبر تشکیکش کرد، برای حاکم شهر هم مستحبه تردید بیندازه، یه کاری بکنه که این اقرار نکند، نه اینکه بگه راستو بگو اینجوری کنه تا به زور اون خودش اقرار در بیاره، اینا خلاف اسلام است. مستحبه برای حاکم جوری بکنه که اون بلکه اقرار نکند، هر چی که گناه بروز پیدا نکند مصلحت نوعیه دارد، مصلحت شخصی نه، مصلحت نوعیه دارد. وقت پیغمبر فهمود که شاید اشتباه کردی، لعلک قبلت او گمزت، شاید بوسه‌ای برداشتی یا یک وشکونی برداشتی. گفت نه یاره، رفت و برگشت گفت نه یا رسول الله من زنا کردم. گفت لعلک نظرت، دوباره دفعه دوم برش کردم، دفعه سوم، دفعه چهارم گفت که حاصلش یا رسول الله اون کاری که مرد با زن خودش در عمل زناشویی در مکان خلوت انجام میده من اون کار کردم. اون وقت پیغمبر فهمود دیگه الان اتمام حجت شد و دستور داد برای اینکه حد برشداری بکنن چهار مجلس باید باشه. اینم روایت داره. و مقتضا اطلاق اشتراط ذالک عدم اشتراط تعدد مجالس الاقرار به حسب تعدد اقرار، و هو اصح القولین، که تعدد مجالس شرط نیست. چرا؟ للاصل. و قول صادق علیه السلام در خبر جمیل فرمود ولا یرجم الزانی حتی یقر اربع مرات، رجم نباید بشود سنگسار مرد زنا کننده تا اقرار کند چهار مرتبه. و امام علیه السلام تعددش رو نگفت چهار مرتبه در چهار مجلس، من غیره، این من غیره عبارت شهیده، من غیر شرط تعدد، بدون اینکه امام علیه السلام شرط تعدد بفرماید. فلوش طورته، اگر تعدد شرط باشد لازم تأخیر البیان، تأخیر البیان از وقت خطاب یا تأخیر البیان از وقت حاجت مثلا جایز نباشد. و غیره یعتبر کنه فی اربعه مجالس لظاهر خبر ماعز ابن مالک، اینجا نقطه که روی زه گذاشته، ماغر معروف، ماعز ابن مالک الانصاری حیث اتى النبی صلی الله علیه و آله فی اربعه مواضع، روایتش مفصل در کافی و در وسائل در اجراء حد و اینها هست، اما اینجا ملخصش کرده، در چهار موضع آمد و النبی صلی الله علیه و آله یردده، مرددش میکرد، و یوقف عزمه، عزمش را نگه می داشت که تصمیم گیری نکنه. به قولی می فهمود بهش که لعلک قبلت او قمزت او نظرت، مثلا اینجوری الحدیث. و کیفیت ذالک، بله ها این حاشیه است، بله حاشیه است، وقتم شده، حالا ببینیم، بله. و فیه انه لا یدل علی الاشتراط، اینی که پیغمبر این کار کرده عملا عمل معصوم جواز را میرسوند نه وجوب را. و فیه در این استدلال است انه لا یدل علی الاشتراط و انما وقعت المجالس اتفاقا، یعنی به حسب اتفاق بوده. و الغرض من تأخیره، غرض از اینکه پیغمبر اکرم را مؤخر انداخته، میخواست چهار دفعه درست بشود، اتیان او بالعدد المعتبر و یکفی. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.